برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی و همسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرونده باشن و هفته خوشی یه یکیش داشته باشن. البته در هفته که گذشت مهمترین خبری که بود، البته خبر مهم زیاد بود، یکی از مهمترینش این مربوط به سخت جنین بود که البته سخت جنین در امریکا قانونیه بر اساس رأی که دیوان عالی کشور به ترجمه فارسی سوپریم کورت در امریکا گذاشته بود، یه قانونی سراسری در امریکا قانونی بود. البته پیش از اون این مربوط، چون در قانون اساسی امریکا چنین چیزی نیست، اصولاً این بستگی به ایالت‌های استیت‌ها داشته تصمیم بگیرن که چه چیزی باید، چه قانونی باید وجود داشته باشه در مورد سخت جنین. البته بعد از اون سال 73 بود، 1973، ولی یک سوپریم کورت رأی داد که این حق قانونی مردمی که خانم هاست که بتونن سخت جنین داشته باشن. البته در حال حاضر یک نوشتار مقدماتی که در سوپریم کورت بوده و به هر ترتیبیه به طور درس کرده بیرون و نشتار چاپش کردن که نشون میده که ممکنه این قانون ملغا بشه. از وقتی ملغا بشه معنیش اینه که دوباره هر استیتی، هر ایالتی میتونه قانون خودش رو داشته باشه و در یه استیت ممنوع باشه، در استیت دیگه محدودیت هایی باشه، در یه استیت کالیفرنیا قانونیه و بستگی به استیت خواهد داشت، نه قانون فدرال نخواهد بود. ولی خب این یک درگیری جدی ایجاد کرده بین طرفداران و مخالفانش. البته این رأی رو هنوز سوپریم کورت نداده ولی احتمال داره بده. خواست پیش از احتمالش درس کردن خبر بدون اطلاع معمولا سوپریم کورت همه کاراش خیلی مخفیانه است و تا وقتی که اعلام میشه، رسما اعلام نشده چیزی تا به حال و احتمال هم داره اعلام نشه رسما و مشخص نیست که در این قانون ملغا بشه اصولا، ولی خب احتمالش وجود داره. به خاطر همین هم یک درگیری قابل ملاحظه ایجاد شده. در صورت باید ببینیم که نتیجه چه خواهد شد در این چند روز آینده که سوپریم کورت رسما اعلام کنه نظرش درباره قانون سخت جنین. در صورت خبر خیلی فوق مهمی هم که خب دیروز بودش اینه که بانک مرکزی امریکا فدرال ریزرو 0.5% بهره بانکش برد بالا. البته صحبت بود که 3/4% بره بالا ولی 0.5% برد بالا و الان بهره بانکیش بین 0.75% تا 1% که البته این بهره که بانک ها وقتی پول قرض میکنن از فدرال ریزرو بهره شامل حال اونا میشه، شامل حال من شما نمیشه. این درمیون بانک هاست و فدرال ریزرو و مراکز که خیلی پول در اختیارشون هست. این خیلی تاثیر قابل ملاحظه‌ای گذاشت در بازار سهام. البته انتظار می‌رفت 3/4% باشه، بخوب همین که 0.5% شد. تمام استاک مارکت به شدت بالا رفت و امروز خیلی شدیدتر از اون پایین اومد. یعنی اگه دیروز مثلا 10,000 دلار استاکای کسی بالا رفته بود، 1,000 دلار بالا رفته بود، امروز 1,300 دلار پایین اومده. در صورت امروز زو خوبی نیست برای بازار سهام و در صورت که این تغییرات خیلی در حال حاضر ثبات وجود نداره در مورد بازار سهام در حال حاضر و تغییرات خیلی شدیده و البته میتونه کسی بتونه این نوساناتش زمان بندی بکنه میتونه پول خوب بسازه ولی خب کار مشکلی از این نظر از بهره بانکی بالا رفت. از طرف دیگه البته میدونیم که به خاطر بیماری کرونا خیلی از کسب و ارزها بسته شده بود، مردم مسافرت نمی کردن، اقتصاد امریکا به طور کلی خامیده بود، ولی خب در حال حاضر هم این مقدار علاقهش وجود داره، هنوزم کاملا برطرف نشده مشکل بیماری کرونا و هنوزم دی مبتلا میشن بهش، ولی خب یه به اون شدت دولت دخالت نمی کنه در کنترلش، چون خب باکسنش هست و این واکسن ها مردم وقتی بزنن معمولا مسئول هستن، ولی ممکنه بازم بگیرن بیماری رو، ولی خب درصدش خیلی پایین، اگه هم بگیرن نمی کشتش، بعد یه مقدار ناراحتی براشون پیش میاد تا شدیدتر سرماخوردگی، ولی خب وجود داره. ولی از نظر اقتصادی جور جور گفته میشه، گزارش میشه الان مردم آنچنان پول خرج میکنن مانند پیش از بیماری کرونا 2019 و خب مردم پول در میارن که از اینشون لذت ببرن و در حال حاضر چون این محدودیت های بیماری کرونا به کنار گذاشته شده مثلا 2.5 میلیون نفر در عرض یه ماه مسافرت کردن فقط با هواپیما ها و این خب نشون میده که اقتصاد امریکا داره میچرخه و همونجور پیش از این بارها صحبت شده اقتصاد امریکا متکی به مصرف کننده شه و مصرف کننده است که نفسی که 70% اقتصاد امریکا رو میچرخونه و این چرخ تولید تلاش میکنه فعالیت میکنه که بتونه این 70% مصرف کننده رو احتیاجشون برآورده و پرتو میلیون نمیتونه برآورده بکنه و از خارج هم وارد میشه که وقتی مثلا این کسن و وزنه تجارتش هم بالای 100 میلیون دلاره در حال حاضر به خاطر در 3 ماه گذشته یا تصور میکنه اشتباه نکنه. از این نظرم خب خیلی خوبه برای اقتصاد که مردم اینجور پول خرج میکنن، در که میدونیم تورم هستش و پیشبینی میشه که ممکنه رکوی اقتصادی بشه، خب پرسه ترسی نداره، داره امروز رو ازش لذت میبره که خب فردا اگه مشکلی پیش اومد همون فردا باش طرف خواهد شد. البته برای این خبرهای مهمی که وجود داره، البته میدونیم که جنگ در اوکراین هم ادامه داره و بیشتر جنگ رفته به طرف شرق اوکراین به طرف دریای سیاه و گفته میشه که خبرهایی که هستش که مقداری از دهکده هایی رو که ارتش روسیه گرفته و از اونجا شهر خارکوف رو بمباران میکرد نیروهای اوکراینی گرفتن و از این نظر یک تنفسی به اون شهر دادن که در اول جنگ تا به حال زیر فشار شدید ارتش روسیه است و جانب توجه اینجاست که اکثریت جمعیت هم در این شهر به زمان روسی صحبت میکنن و خودشون روس میدونن ولی خب ترجیح میدن جزء اوکراین باشن و رژیم اوکراین بهشون حاکم باشه، رژیم دیکتاتوری پوتین. داره با این حال که روس هم هستن و شهر دستشونه و بیشتر ساکنانش روسن، با این ارتش پوتین ترحم به اینا نداره و از اوایل جنگ شاید بیشتر از 3 ماه طول کشید ادامه پیدا کرده تا به حال زیر بمباران بوده، ولی چون این دهکده ها رو گرفتن ارتش اوکراین دیگه از این فاصله نزدیک که بیشتر مثلا توپخانه و زیاد دوربرد نیستن از نزدیک میتونن بزنن بمباران بکنن، اینا رو دیگه نمیتونن این کار انجام بدن. خب یه نفسی میکشن مردم که در این شهر هستن. خب اوکراین به شدت داره مقاومت میکنه، رسما تمام کشورهای ناتو دارن کمک بهش میکنن از مهمات و اسلحه و حتی در حضرت پوچین هم زیاد پوچین هم خوب نیست، تحریم ها شدیدتر داره میشه و اینجا که بحثش هست خرید نفت، خرید بنزین و نفت داره متوقف میشه ازش، حتی گاز رو همیز داره میفروشه به اروپا، اروپا باش خیلی محتاجه ولی میخواد اروپا قانونی بگذارونه که به صاحب بازار مشترک قانونی بگذارونه که حتی این نفت و حالا نفت خام یا نفت تصفیه شده بشه که بنزین هم غیر قانونی بکنه وارداتش، ولی تاثیر زیادی میزه رو درآمد روسیه، چون درآمد روسیه بیشتر از منابع طبیعیشه و این درآمد رو دست بده تاثیر قابل ملاحظه بعض اقتصادیش میذاره و به احتمال زیاد به زودی خرید گاز هم ممنوع خواهد شد و روسیه به این ترتیب به نظر اقتصادی به شدت زیر فشار خواهد قرار گرفت که شاید دست از این جنایتی که طرف اوکراین داره انجام میده دست برداره و برگرده به میز مذاکرات به ترتیب صلح بکنه. این وضعی که از این نظر وجود داره. البته بحث شد که در شانگهای چین کمونیست اصولا برخوردش با بیماری کرونا فرق میکنه با دنیای آزاد. در حال حاضر تمام کسب‌ورزی ها باز شده، زندگی به حالت تریکی هم در کشورهای اروپایی و امریکا و مردم بسی به مقدار ریسکی که میخوام بکنن در مورد گرفتن بیماری نش مشخص در محیط های بسته معمولا این بیماری میگیرن و میتونن خودشون تصمیم بگیرن که چقدر ریسک بکنن، خطر بکنن که این بیماری رو مسموم باشن یا نگیرن، ماسک بزنن یا نزنن. این رو اختیاری در حال حاضر در امریکا و اروپا و شاید دنیای آزاد، ولی در چین کمونیست خیلی دولت دخالت کنه در این مورد، شهر رو تعطیل کرده، مردم رو مجبور میکنه تو خونه هاشون بمونن، نتونن بیان بیرون، همه رو آزمایش میکنه. این باعث شده که بخش از صنایعش تعطیل بشه. این صنایع هم اصولا چرخ تولیدیه که معمولا هیچ کشوری در دنیا نیست که در حال حاضر از چین کمونیست خرید نکنه. تاثیر میذاره تو ضرورات که در هر نقطه دنیا وجود داره، به ویژه در امریکا برفرض خیلی واردات داره از چین کمونیست، کمبود ایجاد بشه و خب این هم برخوردیه که چین کمونیست داره و دیکتاتوریه و تصورش برای اینه که همه چی هر کاری میشه با زور انجام داد و در این مورد هم میخواد با به زور انجام بده این کار و با محدودیت های خیلی شدید و بستن بیزینس ها و مردم رو در خونه هاشون حبس کردن و از گسترش این بیماری جلوگیری بکنه. تجمع جمعیت خیلی زیاده در چین کمونیست، شهرهاش هم از 10 میلیون 11 میلیون 15 میلیون جمعیت میشن و خیلی متراکم هستن و گرفتن این بیماری درش آسان تره تا برفرض امریکا که خیلی شهرهاش باز و گسترده است. دست از این وضعی که در چین کمونیست وجود داره. نکته دیگه هم که در حال حاضر بحث میشه دربارش در ادمینستریشن بایدن، شما میدونیم همیشه کارهایی میکنه که زیاد نتیجه مثبتی نداره، برفرض مثل بستن میوره نفتی که از کانادا به امریکا میومد که الان برام فعالیت میکرد خیلی کمک بزرگی بود به پایین رفتن قیمت بنزین در امریکا که بالای 6 دلار در حوزه برد کالیفرنیا. مثلا این یه سیستمی هست در امریکا که دولت وامایی رو که به دانشجوها میدن برای دانشگاه ها رفت، دانشگاه رفتن رو تضمین میکنه و بعدش هم میخره واما رو و دانشجویی که برای وام گرفته و تحصیل کرده مدرک لیسانس گرفته یا فوق لیسانس گرفته، بستگی به اون دانشگاهی که میرفته خب از 100,000 تا 300,000 دلار به بیکار هم اینا بچه ها بخواد درس که خوب نباته. این موضوع باعث شد که دانشگاه همه قیمتاشون شهریاشون برن بالا، وقتی هر وقت دولت پاشه میزه که کاری قیمتاشون میکنه بالا رفتن و دولت ضمانت نمیکرد به احتمال زیاد قیمتای شهریای با دانشگاه هم پایین تر از این خواب میبود. خب اینا برمونن لابیستایی دارن که فعالیت میکنن که قوانین بگذره در دولت و ازش استفاده بکنن. خب دانشگاه هم چنین لابیستایی رو دارن به احتمال زیاد. در اصل باید صحبتش به اینه که میخواد بخش از این بدهکاری ها رو ببخشه. همچه خیلی ها این پولی که قرض کردن دانشجو ها با هر بدبختی بوده پس دادن، ولی یه بخش اون پس ندادن. حالا میخوان اون کسانی که پس ندادن و مسئولیت رو خودشون انجام ندادن و سعی نکردن حتی پولشون پس بدن، میخوان ببخشه بهشون پول. البته میگفت میخواد به همه ببخشیم، بعد گفت به کسانی میخواییم ببخشیم که کمتر 150 و 125 هزار دلار بدهکارن، ببخشید 125 هزار دلار درآمد دارن. ولی خب این میخواد بخواد با یک فرمان این خب دستور بده، این موضوع رو به عنوان دستور پیش ببره. فرمان یک اردریه که میده، اگزکیتیو اردره و پشتیبانی از مجلس و سنا بیرون نمیاد، فقط جنبه قانونی پیدا نمی کنه. از این نظر میگم مشکلات زیادی روبرو میشه و البته اونایی هم که به یاشون دادن به احتمال زیاد من ادامه کنم خب پس پروه هم باید پس بگی که ما بدهکاریمونی داریم و الان باید شما به این کسانی که به صلاح بدهکاریشون ندادن تشویق میکنید که بیشتر از این کار انجام بودن. پس این داستانی که در حال حاضر ادمینستریشن بایدن داره تعقیب میکنه. البته تا اونجایی که به ایران مربوطه ما میدونیم که بیشتر این چیزی که وجود داره همین مذاکرات برگشتن به قرارداد 2015 است که جمهوری اسلامی قرار محدود بکنه تولید اورانیوم رو از این حدی بیشتر از 3% 4% بیشتر نباید تقلیزش بکنه یا پالشش بکنه. جریان خیلی مسخریه در این مذاکرات. جمهوری اسلامی حاضر نیست با امریکا مستقیم مذاکره بکنه و این خواهی و پسی رو امریکای بایدن بهش تسلیم شده در مقابلش و روسیه از طرف امریکا داره با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. در حالی کشور اروپایی هم هستن و تقریبا به توافق رسیده بودن که اگه توافق انجام بشه بیلیون ها دلار پول به دست جمهوری اسلامی خواهد رسید، به دست خامنه‌ای خواهد رسید که خرج جنگ هایی که در یمن و سوریه و عراق داره بکنه این پولا رو. و علت اساسی که متوقف شده اینه که جمهوری اسلامی میخواد که سپاه از تحریم سپاه رو برداره و همینجوری اعلام کردن با عنوان تشکیلات تروریستی رو برداره از بین سپاه و امریکا هم بایدن هم حاضر نیست این کار رو بکنه. همزا گفته بوده حاضر این کار رو بکنه به این شرط که علتش اساسی که این کار رو نمیخواد بکنه به بر نداره عنوان تروریست بودن روی سپاه اینه که خب سپاه نقش اساسی در کشتن امریکا یا عراق داشته تا حالا در دوران بعد از اشغال عراق که جنگ داخلی در عراق وجود داشت و الان هم خب قصدش داره که اگه امریکای گیمی رو بکشه و بر اساس ازش خواسته که باید ضمانت بکنه که اگه ما از چیز تروریستی درش بریم این کارا رو نخواهد کرد. برای خود جمهوری اسلامی قبول نکرده، گفته نه ما این برنامه‌مون هست باید اجرا کنیم و شما در از لیست تروریستی باید ما رو در بیارید. در اصل به خاطر همین موضوع این توافق متوقف شده، انجام نمیشه. چون بایدن هم حقیقتش خیلی کار عجیب غریب کرده و یه چنین کاری رو زیر فشار هم دموکرات ها هم ریپابلیکن ها و در مجلس و سنا نمیتونه کار انجام بده چون هیچ پشتیبانی نداره از این نفر. و در اینجا نشون میده چقدر سپاه نفوذ داره در رژیم جمهوری اسلامی که میفت قرارداد که این وقت پله برای جمهوری اسلامی میاره به خاطر این برداشتن این عنوان تروریستی بودن سپاه. این قرارداد متوقف شده و امضا نمیشه. حتی توافق هم فکر نمی کنم اسمشو بذارن، اقدام مشترک اسمشو میذارن چون دولت جمهوری اسلامی اعتقاد نداره که هیچ وقت به امریکا به توافق میتونه برسه. البته اون سخنگوی یا مذاکره کننده اصلی پنج به اضافه یک که شخصیست به نام انریکو مورا که از طرف ایو یا بازار مشترک مذاکره میکنه، رفته ایران باشون صحبت کرده و برگشته به نتیجه نرسیده و در حال حاضر هم مثل اینکه خبری نیستش و این توافق برد به سرانجام نمیرسه تا وقتی که البته بهشون گفته میتونید بیان یک تقاضاهای های دیگه ای بکنید، شاید امریکا به تقاضاهای های دیگه تون جواب مثبت بده ولی به این چی جواب مثبت نخواهد داد. باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در صورت این مربوط عنوان اینه که مربوط به ایران بود و جمهوری اسلامی. حالت اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که رئیس سیایه رفته عربستان سعودی و با کرون پرنس محمد ابن سلمان صحبت کرده و افتر میدونیم که از این موضوع در مورد این موضوع صحبت شده در این برنامه که خیلی رابط امریکا و عربستان سعودی بده هر حال حاضر. حتی عربستان سعودی حاضر نیست تلفن های بایدن هم جواب بده. افتر باشون صحبت کرده که این تا میتونه مشکلش حل کنه و برگردون زیر باقای دوستیشون رو تمدید بکنه. ولی خب در حال حاضر امریکا مشاهده میکنه که عربستان سعودی داره بیشتر میره به طرف روسیه و چین و یک متحد مهم میره از دست میده. البته انتخابش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودیه و اینجور که به نظر میرسه بیشتر تمایل به جمهوری اسلامی داره تا عربستان سعودی. و خب عربستان سعودی هم مشکل اساسی جمهوری اسلامیه به خاطر جنگی که در یمن جنگ داخلی تراجه رو انداخته و یمنی هم بمباران میکنن، موشک پرتاب میکنن به عربستان و از اون طرف خب خود عربستان هم درگیری باش داره و جمهوری اسلامی خیلی براش مهمه که در اونجا هم شیعه رو به یه ترتیبی غالب بکنه به کشور در نهایت. ولی خب این امریکایی ها در این وسط معلوم نیستش که دوستیشون رو با چی میخوان تمدید بکنن یا ایجاد بکنن و بیشتر تمایل دارن با جمهوری اسلامی به توافق برسن، در نتیجه عربستان سعودی رو دست میدن. خب این سفیر این رئیس سیار رفته اونجا که در این مورد صحبت بکنه و شاید به توافق برسن. اینجوری گزارش میشه مقدار رواجشون بهبود پیدا کرده، هرچند که از نظر عملا خبری نیست از اعلامش، چیزی گزارش نشد. البته چین کمونیست در حال حاضر میبینه که چجور روسیه زیر فشار از نظر بسیار دنیای آزاد به خاطر جنگی در اوکراین رو انداخته. البته چین کمونیست ما میدونیم که بارها صحبت شده این برنامه خیلی علاقمنده که تایوان رو تسخیر کنه و بخش از چین کمونیست بکنه. البته تایوان از نظر تاریخی همیشه مستقل بوده، هیچ وقت بخشی از چین نبوده و تنها علتی هم که به اصطلاح رابطهشون نزدیکتر شده به خاطر بوده کمونیستر که در مورد چین کمونیست سال 44-45 بوده تصور میکنم اشتباه نکنم، وقتی از کمونیست های ماوتسون شکست میخوره ارتشش، این نوعی مقدار تعداد زیادشون میرن به تایوان و در تایوان شروع میکنن همون سیستم ادامه دارم و تایوان میدونیم که دموکراسیه و اقتصاد خیلی شکوفایی داره و خب همونجور که دموکراسی در هنگ کنگ از بین برد چین کمونیست و خیلیاشون به زندان انداخت و مجلسش رو اصولا اخته کرد و انتخاباتش همه مسئولی الان در انتخاباتی زیر نظر دیکتاتور انجام میشه که این کار رو میخواد در تایوان هم بکنه و خب مشاهده میکنه در خب از طرف تایوان یه پشتیبانی از طرف امریکا و دنیای آزاد داره، امریکا و ژاپن پشترش هستن به خاطر به فکر این افتاده که بیشتر خود کفا باشه و مشاهده میکنه روسیه با چه مشکلاتی روبرو شده، اگه چنین دست به چنین اقدامی زد با چنین مشکلاتی روبرو نشه. البته در مورد جنگ پوتین مقاله خیلی خوبی نوشته شده بود، من یک بخشیشو در اینجا ترجمه کردم، البته شاید ترجمه بسیار خوب نباشه. این بخشش اینجا به این ترتیب گفته میشه که در مورد پوتین و دیکتاتور بودن ایشونه، به جمهور پوتین تمام نهادهای کشور را از بین برد، تمام توانایی‌های استقلال و مسئولیت‌ها را نکید یا مال خودش کرد، آنچنان که دیکتاتورها می‌کنند. آنها مرکزهای توانورزی را که ممکن بود و آنها را تهدید کند، لیکن ضعف‌ها را به دولت آنها اختار می‌کند از بین برد. تمام دیکتاتور در نهایت خود را تضعیف کن هستند. این به این معنی است که جناب پوتین رهبری جمعی در روسیه ندارد، تمامش اوست و او ولادیمیر پوتین است. البته یک چیزی در مورد دیکتاتورها که اسم ولادیمیر پوتین میتونیم بردیم، بزنیم صدام حسین یا بزنیم محمد رضا شاه یا هر دیکتاتوری که وجود داره، مثل دیکتاتور ونزوئلا که اصولا بفرض در ایران، خب ایران اولا قانون اساسی مترقی در 1905 داشت، در انقلاب مشروطیت که مجلس وزرا در مقابل مجلس مسئول بودن و مجلس بود که میتونست بگه پول کجا خرج بشه، درآمد دولت چجور جمع بشه و چجور خرج بشه. البته چیزی که در امریکا هم امروز اینجوریه، میگن پرس کیف دست مجلسه در امریکا، اگه پول میخواد خرج بشه باید حتما رئیس جمهور بره مجلس و سنا و تقاضای اون پول رو بکنه که من میخوام برای این توضیح بده چرا میخواد این پول خرج بکنه، برفت در حال حاضر 13.5 بیلیون دلار میخواد پول بودجه بگیره برای جنگ اوکراین. مجلس همه کار است از این نظر. خب در روسیه بعد از استالین هم خب ما می‌دونیم که دیکتاتوری فردی بود، ولی بعد از استالین کمیته مرکزی در امریکا بود، ولی در صورت در روسیه بود باشید کمیته مرکزی حزب کمونیست بود، در صورت جمعی بود، یه جمعی بودن که در اونجا هر چی می‌خواستن می‌گفتن و نظر باید در جمع غالب بودش، ولی در حال حاضر دیکتاتوری فردی هیچ گروهی نیست که بتونه این صحبت ها رو یه رو مطرح بکنه در مورد پوتین. در این مورد برای در مورد محمد رضا شاه هم چنین چیزی بود بین سالهای 40 و 57 و همه در مورد محمد رضا شاه مسئول بودن، نه در مورد مجلس وزرا در مورد محمد رضا شاه مسئول بودن، نه در مورد در برابر مجلس. و خب نتیجه هم دیدیم چی شد در روسیه، چنین وضعی وجود داره. البته در چین کمونیست هم چنین وضعی پیش اومده، پیش از زی جی پینگ که در حال حاضر تقریبا میشه گفت دیکتاتور چین کمونیسته، بعد از مرگ ماوتستونگ و روی کار آمدن تنگ شیائوپینگ، یک گروه دفتر سیاسی بود که گروهی در حزب دفتر مرکزی حزب کمونیست تصمیم گرفتن، ولی وقتی که جی زی پینگ سر کار اومد تقریبا دفتر سیاسی قدرت شاید دست داد. ولی خب البته در دفتر سیاسی چین کمونیست هم هنوز کسایی هستن که از قدیم بودن و میتونن به راحتی با جی زی پینگ مخالفت بکنن. ولی خب اگه اونا هم به مرور احتمالاً سنشون بیشتر از ایشون فوت بکنن، کسی نمیمونه که بتونه براحتی صحبت بکنه، بتونه و ایراد بگیره و با سیاست های زی جی پینگ مخالفت بکنه و به خاطر همین هم ایشون هم تبدیل به دیکتاتور میشه. در بعضی موارد خبرهایی که به صدار تاریخی ثبت شده در مورد محمد رضا شاه برفرض وقتی ازشون کسانی که نخست وزیر یا وزرایی که باش در تماس هستن صحبت میشه، بین خودشون، البته اینا کسانی هست که در دولت هستن، صحبت میکنن، میگن خب به شاه بگیم که این کار اشتباه است، این انجام میشه، این کار نباید انجام میشه. مثل از وزیر دربار بود که چنین چیزی رو میگفت، که میگفت این شاه اون شاه قدیم نیست که حرفی رو گوش بکنه، هرچی میگه حرف خودش فقط. و این بعضیه که برای دیکتاتورها پیش میاد و خودشون اونقدر تضعیف میکنن که در نهایت اشتباه بزرگی میکنن و اشتباه بزرگی هم به قیمت تمام حداقل حکومت خودشون تمام میشه. در صد روسی هم چنین وضعی وجود داره در حال حاضر و رهبری جمعی وجود نداره و تمام اون چیزی که هست پوتینه و تصمیمات پوتینه و هیچ کس نمیتونه جلوش هیچ اظهار عقیده بکنه و با حرفی که ایشون میزنه مخالفت بکنه. و شاید نتیجهش ما اینیم که بزرگترین جنایت تاریخ معاصر داره در اوکراین اتفاق میفته، هزاران فرد کشته شدن، تمام شهر و خاک یکسان شده و ایشون هم سر کارشون هستن و همینجور هم به خودشون مفتخرن و دیگران نازی اعلام. البته در اوکراین اعلام شده که حتی هیتلر اونقدر که مردم اوکراین رو کشت در عرض چند سال، چیزی نزدیک 10,000 نفر کشت، گفته میشه پوتین در عرض 3 ماه گذشته شد بیش از 20,000 نفر رو در اوکراین کشته و موشکهایی که پرتاب میکنه و تمام بمبارانهایی که انجام میده. این وضعی که در مورد دیکتاتورا وجود داره. حتی صحبت زیادی میشه همیشه از دموکراسی در میان ایرانی ها مثلا در کلاب هاوس، ولی اون ابزاری که دموکراسی ایجاد میکنه در کشور توجهی نمیشه. و اون ابزاری که وجود داره برای دموکراسی مجلس و سناست. تا وقتی مجلس و سنا به طور آزادانه انتخابات انجام بشن، نمایندگان مردم انتخاب بشن، این دموکراسی وجود داره و اون قدرتی که مجلس داره باید داشته باشه، جلو قدرت اجرایی بگیره. مثلا در امریکا مجلس و سنا جلوی قدرت اجرایی میگیره به طور جدی و از موقع میتونه استیزاخش بهش بکنه. در مورد ببینیم در مورد ترامپ چنین کاری رو انجام داد، به درستی ها به نادرستی کاری ندیم میتونه انجام بده. و این مجلس و سناس که پایی و اساس دموکراسی یعنی کشوره، چون نماینده های مردم در اونجا هستن. اگه اشتباهی هم بشه، اشتباه جمعیه و یک فرد مسئول نیست، همه مسئولن و خب میتونن سیاستشون تغییر بدن و سیاست دیگه در پیش بگیرن. ولی تا وقتی که مجلس و سنا که دوتا ابزاری هستن که در دموکراسی ها به کار میرن، بفرض در انگلستان میشن مجلس لورد ها و سنا رو نمیشون نمیرن، برای لور هاست و های آپر هاست خیلی جهانش میگن. اما تو روسیه هم داره چنین چیزی. خب همشون دست نشاندن بهش، بهشون نمیتونن مخالفتی رو پوتین بکنن، جلوش در میان، یعنی نمیتونن استیزاه کنن پوتین رو، بخاطر این دموکراسی وجود نداره. البته دموکراسی خیلی حرفی بود که خیلی در مورد ایرانی ها پذیرفته شده است و خیلی هم طرفدار داره، ولی اخیرا یه گروه های پیدا شدن که رسما با دموکراسی مخالفن و طرفدار دیکتاتوری هستن و تبلیغ هم میکنن براش. خب چه میشه که این چیزا وجود داره. بله فرمایید یک نگاهی بکنیم به بازار سهام، چیزی که اینجا میخواستم ببینم. بفرض این در این 3 ماهی که گذشته از امسال بیشترین پایین ترین مقداری که به صدا نزدک رفته 13.3% S&P 500 8.8%، داو جونز هم 4.9% پایین رفته در اپریل، و این خیلی شدیده، این کاهشی داشته بازار سهام خیلی قابل توجهه و خیلی ضرر زده فعلا. خب معمولا بازار سهام اینجوریه، تقریبا تبدیل به سال 2008 شد که رکود اقتصادی ایجاد شد به شدت. در حال حاضر انتظار رکود اقتصادی میره، ولی هنوز عواملی که مشخص میکنه رکود اقتصادی شده نیست. یکی از اونهاش بیکاریه که نامیدیم که شغلی که وجود داره بیشتر کسایی هست که بیکارن در حال حاضر. بخواب همینطور مردم هم اقدر بعضی مالیشون خوب که راحتی پول خرج میکنن. به نظر نمیاد که این رکود اقتصادی اتفاق بیفته، ولی خب صحبتش خیلی جدی هست که اتفاق خواهد افتاد. از این فهم اگه نگاهی بکنیم به بازار سهام در حال حاضر، من ببینم از این فهم اشتراک بذارم با دوستان. اینترنت چرا نمو ضعیفه؟ بعد همونجور مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 141 پوینت منفیه، داو جونز 954 پوینت منفیه و نزدک هم 579 پوینت منفیه، بیشتر از 579. راسل 2000 هم که 2000 شرکت بزرگ امریکاییه 84 پوینت منفیه. البته نفت هم برای اون ساعت 8 هر بشکی بر نفت و امروز هم بیشتر از نیم دلار بالا رفته، 56 سنت. نیزه فرمید داو جونز اکسپندش کنید نگاهی بهش بکنید. البته این 30 شرکت بزرگی امریکاییه و یه ملاک نسبتا کوچیکیه در مورد اقتصاد امریکا، برای ملاک در مورد شرکت های خیلی مهم هم هستن. یا البته برای همونجور که مشاهده میکنید در امروز این اتفاق افتاده که در حال حاضر 1031 پوینت پایین رفته. در 5 روز گذشته نگاه بکنید چه اتفاقی افتاده. برای همونجور که مشاهده میکنید دیروز خیلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، ولی خب زیاد نتونست دووم بیاره و بین رفت. امروز می‌بینیم که چقدر پایین‌تر نسبت به دیروز، 33,059، ولی دیروز رفته بود بالای 34,000 بود در شمارش، بله 34,400 در اینجا همجی مشاهده می‌کنید. اگر یک ماه گذشته نگاه بکنیم، بله در یک ماه گذشته ببینید از 34,762 تا امروز که 33,042 پایین رفته، خیلی کاهش و قابل ملاحظه ای داشته در این ماه که گذشت. و خب ماه خوبی نبود و ما همونجوری مشاهده میکنیم بنزین البته امروز 54 سنت پایین رفت، من گفتم بالا رفت، البته تغییرات چه موقع شدیده که ممکن در یه لحظه ببین بالا رفته دو دقیقه بعد ببین معکوس شده. پنجره چه پایین اومده، من تصور میکنم بالا بود چون 108 بود. بله وضعی که بازار سهام داره در حال حاضر ستاپ شریک بزن این صفحه دیگه رو من بیارم. تو من این صفحه میکنه دوباره به اشتراک میذارم این صفحه. برای همونجور مشاهده میکنین شرکت های تکنولوژی هستن، بیشترش فنگ که اپل بیشتر از نزدیک 8 دلار پایین رفته، این به هم ریخته این که به اون فرف با شده قرار نبود اینجوری بشه. میبینیم که همه منفی هستن، هیچ چیزی مثبت نیستش، همشون منفی هستن، فقط توییتر مثبته. توییتر هم میتونیم که صحبت شد در بارش که ایلان ماسک خریدش، خصوصیش کرد و صحبت به اینه که میخواد در آینده وقت بدهکاریش رو داد دوباره پابلیکش کنه، یعنی مردم بتونن سهامش رو بخرن و در مورد مردم صاحبش بشن. در اصل همونجور مشاهده میکنیم مایکروسافت 12 پوینت پایین رفته و البته گفته میشه فرصت خوبیه برای خریدن، ولی همیشه خطر وجود داره. برخلاف اگه دیروز فروخته بود کسی اپل شو که منم دارم اپل ولی نفروختم و هر اون میادم میخریدم، خب به صورت آقای ملازه میگفتم. مشاهده میکنید که همشون منفی هم و لیستی که در اینجا شما مشاهده میکنید لیستی کمپانی خیلی استخونداری هستن. تیم شرکت های رایدن، ویویان، برف از روکو سر دو الان و داریم اسنو که بالای 300 دارن، 167 شاید نصف قیمت شده، ولی معمولا این وقتی بالا هم که میرن بازار سهام وقتی بالا هم میره از اینجور متغیره همچه کاهشاش خیلی بیشتر از افزایشاش جبران نمی کنه کاملا. و الان از اونجایی که بانک مرکزی گفته که در سه ماه آینده جون جولای تو جولای احتمالا دوباره نیم درصد بالا خواهد بود بهره بانک. و از اون طرف نکته ای هم که هستش صحبت شده در بارش، بانک مرکزی امریکا در حال حاضر 9 تریلیون دلار با تی نه با بی اوراق بهادار داره که باندا هستن، حالا باندایی که مال وامای مسکن هستن پکیج میشن دستبندی میشن، یا باندایی که دولت امریکا منتشر میکنه بانک مرکزی میخره. اینا بانک مرکزی وقتی میخره پول نقد میده اما در اصل در حال حاضر تصمیم داره اینا رو بفروشه، وقتی بفروشن همه رو پول نقد میگه، در نتیجه پولی که در گردش در اقتصاد امریکا کم میشه. و من نمیدونم چقدر بشه میخواد بفروشه از 9 تریلیون دلار. اکونومی امریکا تولید ناخالصش چیزی نتیجه 22 تریلیون دلاره، شاید یه مقدار بیشتر یا کمتر باشه. بنابراین 9 تریلیونش وقتی تو بانک مرکزی امریکا باشه تقریبا چیزی جاید نزدیک 40% خیلی پول زیادیه. و این اگه بخواد اینها بفروشه، البته ژاپنیا میخرن، چینیا میخرن، تمام دنیا میخرن باندا رو، تنها در امریکا فروخته نمیشه. وقتی چین کمونیستی اینقدر صادرات به امریکا داره، دلاری که به دست میاره برای اینکه ازش بتونه بهره ای بگیره، بهترین راهی که براش وجود داره بیاد این باندای امریکایی رو بخره، یعنی اوراق بهاداری که بر فرض دولت امریکا منتشر میکنه اونا رو میخره، که خب بستگی داره اونم بهرهشون متغیره و بهره هم که میدن طبق بهره ای که بانک مرکزی معین میکنه و بنابراین اینا رو هم میخرن. چیز مثل رقمی مثل تو تریلیون دلار هم از این باندای امریکا رو چینی کمونیست در اختیار داره در حال خریده، هم جبتی ژاپنی هم خیلی میخرن، تمام دنیا میخرن، این که بحثی توش نیستش که بسید از پولشون یه پولی میسازن مثل این که بهرهی به خاطر بهرش که شده. البته از نظر اقتصادی ما میبینیم که در دوران ترامپ به خاطر جنگ اقتصادی که با چین کمونیست داشت و میخواست نفوذ اقتصادیش کم بکنه در امریکا، خیلی از واردات چینی رو مالیات اضافی گذاشت. البته در حال حاضر ما میدونیم که قیمت در امریکا خیلی بالاست و تورم از 8% بود، بیشتر از 8% هم میشود در هفته در ماه گذشته. و این بحث در اینه که در دولت بایدن، رئیس جمهور بایدن، که اینه که این مالیات اضافی که از کالاهای چینی میگیرن در امریکا نگیرن، در نتیجه این کالا ارزونتر به دست مصرف کننده برسه. ولی خب البته این به نفع چینی کمونیست بیشتر میتونه صادر بکنه و یه راهی که عقل ادمینستریشن بایدن رسیده که به این ترتیب جلو تورم رو بگیره. در مورد نفت هم ما می‌بینیم با تمام مشکلاتی که ایجاد کرده برای تولید نفت در امریکا، به عربستان سعودی فشار می‌آورد که نفت بیشتر تولید کن و برای ما صادر بکن، صادر کن به امریکا که قیمت نفت بیاد پایین. و این طرز فکری که بیشتر این جماعت ووک و محیط زیستی ها دارن و به این ترتیب میخوان مشکلات که پیش اومده و ممکنه باعث بشه قدرت سیاسی را دست بدن در امریکا، مجلس و سنا را دست بدن، به خاطر همینم چنین اقداماتی میکنن. و هفته بحثی که هست گفتیم که دارن صحبت میکنن در بارش، ممکن اتفاق بیفته ممکن نیفته. هفته در واضح در بارش بیکاری که صحبت شد، در مارچ ماه گذشته شغل که وجود داشته 11.5 میلیونه، ولی کسانی که بیکار بودن 6 میلیون هستن. ببینیم که نزدیک دو برابر کسانی که بیکار هستن شغل وجود داره. البته در این بیماری کرونا که پیش اومد خیلی ها بازنشسته گردن خودشون و از بازار کار خارج شدن، پارتیسیپیشن میگن. من البته درصدش دقیقا هم به خاطرم نمیاد، ولی مثل این از یه 74% از مردم امریکا که میتونن کار بکنن بین 18 تا 55 سال و 60 سال هستن که ملاکی در این مورد دارن کار میکنن. از یه 25% یا 27% میتونن کار بکنن ولی کار نمیکنن، زندگیشون هم میچرخه و در تولید ناخالص ملی هم نقشی ندارن و بیشتر تولید ناخالص ملی خیلی متکی به این کسایی که مردمی که کار میکنن. و میدونیم در امریکا هم من پیچک میگیرم، معمولا خیلی آمار دقیقی وجود داره در بارش که چقدر کار انجام شد. از این عده زیادی که ترک کردن بازار کار بر نگشتن. البته گفته میشد چون قیمت ها بالا رفته مجبور شدن برگردن یه عده شد، ولی هنوز همشون بر نگشتن به طور کامل. وقتی در باره تورم که صحبت میشه، تورم مخصوص امریکا نیستش. البته میگم در ایران تورم همیشه 40%، 50%، 30% در همانش این بالاست. در امریکا معمولا 2% تورم هستش و بانک مرکزی هم میخواد که 2% تورم باشه، حالا قیمت رو به در سال 2% بره بالا. ولی این مشکلی که در تمام دنیا وجود داره و اینجور که در اینجا گزارش میشه، مونمیش من دارم، در قبرس مثلا با بیشتر از 5%، در پرتغال بیشتر از 5%، در یونان بیشتر از 10%، در انگلستان شاید نزدیک 13%، در امریکا هم که برای مثل این چیز اشتباه دارم بهتر این صحبت اشتباه بود به موضوع دیگه بود در اینجا من نحطش کردم به چیز دیگه. بعد یک در این مورد من بعدم بعد نگاهش بکنم دوباره دقیقا بتونم علتش بگم چی بود. آمار این نبود در اصل. جنگ اوکراین خود اوکراین و روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم هستن به دنیا. به خاطر جنگی که بین این دو کشور هستش البته من فکر نمی کنم در تولید به گندم در روسیه توقف متوقف شده باشه یا بتونن همونجور تولید میکنن و صادر هم میکنن. من یکی تحریم بشن و بکنم تحریم صحبت تحریم گندم من نشستم، ولی اوکراین مسلما نمیتونه صادر بکنه. به خاطر همین کشورهای فقیرتر مثل مصر که احتیاج دارن به گندم، ایران هم معمولا و همیشه گندم وارد میکرد چون توی داخلیش نمیتونه جواب بده برای مصرف، با مشکل بزرگی روبرو شدن برای تهیه گندم. و خیلی کسانی که تجارت گندم میکنن خیلی سعی میکنن از همین الان بتونن گندم هایی که احتیاج دارن بخرن. از این نظر مشکلی که برای سراسر دنیا ایجاد شده به خاطر کم بوده این بزرگترین کوهنوای گندم نمیتونن صادر بکنن، و این مشکل برای مخصوصا برفض هندوستان هم وارد میکنه. هندوستان هم ولی من دقیقا نمیدونم، ولی پس بزرگترین تولید کننده های صادر کننده هاش روسیه و اوکراین هستن. بله، نتیجه تاثیر های بار رفتن بحری بانکی که تاثیر شدیدی گذاشته روی خریدن مسکن در امریکا، چون پیش از این نسبی 3% بود الان مثل که داریم به 6% میرسه. هفته پیش یه کمی اندکی بالاتر از 5% بود، و این باعث میشه که خیلی کسا واجد شرایط نشن برای خریدن خونه ملاکایی که وجود داره برای وام دادن. و به همین خاطرم کسانی که البته ما داریم برای هفته گذشته بیشتر صحبت میکنیم، اطلاعات اون دیروز بحری بانکی رفت بالا، کسانی که میخواستن مسکن بخرن خیلی عجله میکنن که زودتر وامشون رو لاک میگن بکنن، قفلش کنن، درصدش رو قبل از اینکه بره بالا. درصدی بحری بانکی تاثیر زیادی میذاره روی پایین رفتن قیمت مسکن، چون نمیتونن به قیمت بالا بفروشن خونن، مجبورن مسکنشون به قیمت پایین تری بدن که مردم بتونن واجد شرایط بشن برای وام گرفتن. من خود ایشی از پول نقد انقدر نداره، پول نقد خیلی باید خون و آده ها ندارن، برای خود کسانی که کار و زندگیشون اینه ممکنه پول نقد داشته باشن. یکی از مشکلاتی هم که برای کسانی که برای خودشون میخوان خونه بخرن اینه که این شرکت هایی که هستن یا تشکیلات هایی هستن که اصولا تو کار خرید فروش مسکن هم میان پول نقد میذارن و میگن ما وام نباید بگیریم، چون معمولا هر کسی که میخواست خونه بخره یه شرطی هم که میذاشت برای خریدن خونه که بتونه وام بگیره، و اگه نتونه وام بگیره اون مجبور نبود خسارتی پرداخت بکنه به خاطر اگه نتونسته وام بگیره. و در حال حاضر در این چند ماه گذشته یا سال گذشته حتی معمولا نمیتونستن خریدارهاش این شرطی بذارن، و در حال حاضر هم که خب بهره بانکی بالا رفته و خیلی بدتر از اون شده. در اون آماری که من داشتم صحبت میکرده بودن در باره کمبود کمبود بودجه دولته که صحبت کردیم، در درصد تولید ناخالص ملی در رابطه با درصد تولید ناخالص ملی که قبرس بالای 5% بود، 5% تولید ناخالص ملی شه و کسر بودجه داره برای دولت. پرتغال هم تقریبا هم 5%، یونان بیشتر 10%، یوکی، یونایتد کینگدام، البته انگلستان بهش نمیگن دیگه، میگن یونایتد کینگدام، نزدیک شاید 13% بشه. و امریکا هم که وضعش اصلا بهتره، کسر بودجه 15%. البته این مقدار زیرش مربوط میشه به این بیماری کرونا، پولایی که واسه بیماری کرونا خرج کردن امسال یه مقدار کمتر خواهد شد به خاطر اینکه این پولا رو دیگه نمیتونن خرج بکنن. برای پایین رفتن بازار سهام در ایکوی صحبت شد. یه چیزی هستش که در حال حاضر البته روسیه به جنگی که داره انجام میده زیر عنوان جنگ با دنیای غربه. البته ممیدین غرب تنها نیستش، معمولا دنیا رو بخواییم تقسیم بکنیم به دنیای آزاد و دیکتاتوری هم میتونیم تقسیمش بکنیم. در ژاپن هم دموکراسی وجود داره، در کره جنوبی هم دموکراسی وجود داره، بستگی داره، در تقریبا در تمام نقاط جهان دموکراسی وجود داره. برعکس در پاکستان هم دموکراسی وجود داره، انتخابات همیشه برگزار میشه، یه سیستم خیلی مستحکم پارلمانی داره، حالا هر جلد ویژگی های دیگه هم داره. و این صحبتی که روسیه میکنه که در حال جنگ با دنیای غربه، در اصل منظورش اینه که در حال جنگ با دنیای آزاده، چون این کشورها همه دموکراسی هستن، کشورهای عضو ناتو همه دموکراسی هستن و یک مقررات خاصی رو باید در یه ویژگی های خاصی باید داشته باشن از در سیاسی تو بتونن در عضو ناتو بشن یا عضو بازار مشترک بشن. مثلا ترکیه خیلی میخواست وارد بازار مشترک بشه، عضو ناتو هستش ولی بازار مشترک نتونست واردش بشه به علت اینکه از نظر حقوق شهروندی مشکلی داشت که رفتاری که با کردهای کرد ترکیه انجام داره بازار مشترک نمیپذیرفت اونو و به خاطر بیشتر از این نظر محدودیت هایی که ترکیه ایجاد میکنه واسه بخش های مختلف از نژادی و یا بومی ها، چطور کردها و الان بیشترین اقلیتی که وجود داره کردها هستن که در شرق ترکیه هستن، در مرز ایران، تقریبا مرز ایران و عراق، و جنگ داخلی هم در اونجا همیشه وجود داشته. که علتهایی که نمیپذیرندش این حقوق بشری که این چیزا رو رعایت نمیکنه ترکیه و هنوز هم نتونسته جزو بازار مشترک بشه. مثلا این دنیای آزاده و وقتی از غرب صحبت میکنه پوتین، مثلا اساسش دنیای آزاده، تا جنگ با دنیای آزاد و اوکراین هم یه دموکراسیه و هر چقدر ایراد داره دموکراسیش بسیاری به اون سابقه تاریخیش داره و فرهنگی که در اونجا وجود داره. ولی خب یه دموکراسی انتخاب رئیس جمهوری هم که انتخاب شد قبلا یه کمدی هم بود، در حال حاضر یکی از بهترین پرزیدنت هایی که در دنیا وجود داره از نظر مستحکم بودن و دفاع کردن از دموکراسی اوکراین. ولی فراموش بکنید جنگ بین دیکتاتورها و دنیای آزاد همیشه وجود داشته، در جنگ اول جهانی چنین وضعی بوده، در جنگ دوم جهانی چنین وضعی بوده، البته در این دو جنگ آلمان فاشیسم رو نمایندگی میکرده، البته در جنگ دوم جهانی کاملا، ولی نه در جنگ اول جهانی فرق میکرده، مقدار ویژگی های دیگه ای داشت، ولی همیشه این جنگ بین دنیای آزاد و دیکتاتوری وجود داشته. و نظمی هم که ما در حال حاضر در جهان داریم، همون که هفته پیش هم رفت صحبت شد، نظم دموکراسی های جهانه. بفرض انگلستان، خب ما میدونیم که خیلی داستان های زیادی، تبلیغات زیادی برایش در ایران بدیده میشه و ایران هم حتی میشه به عنوان کشوری استعمارگر اولین دموکراسی جهان بوده و اولین بیل آف رایتس برای مردمش داشته در انگلستان. البته جریان‌های حزب الله و جریانات کمونیست این چیزا واسهشون اهمیت نداره و تبلیغشون روی میذارن روی جایی که میتونن نتیجه برای به نفع خودشون بگیرن و اون رژیم دیکتاتوری که دارن رو معقول جلوه بدن. یکی از کارهایی که میکنن کمونیست هاست، خب البته که در میون تحصیل کرده ها خیلی نفوذ دارن، داشتن و البته الان هم هنوزم دارن تا حدودی، و از طرف دیگه مذهبی ها هستن که مذهبی ها اصولا علت پیروزی خمینی و موفقیت خمینی اینه که تونست در میان تحصیل کرده ها نفوذ بکنه و از اون گذشته در میان جوان ها. و میدونیم که برفرض سازمان مجاهدین خلق اصولا بر کادرش خیلی جوان بودن، شاید مثلا ایشون 30 سالشون هم نبود، از تجربه سیاسی صفر صفر بودن و خب اکثرا تحصیل کرده بودن، شاید دانشگاه متوسط فارغ التحصیل شده بودن، حداقل دبیرستان فارغ التحصیل شده بودن، تحصیل کرده بودن. علت اساسی که من تصور میکنم خمینی موفق شد این بود که تونست در تحصیل کرده ها نفوذ بکنه و وقتی این تحصیل کرده ها خب ذهنیت خاصی برای خودشون دارن و در انقلاب 57 مسئله دموکراسی نبود، مسئله آزادی نبود، بیشتر مسئله سرنگونی رژیم شاه و دیکتاتوری بود و جای خودش را خود یه نوع دیگه یه دیکتاتوری بود. و این در اصلت این جنگی که صحبت میشه بینشون بین دنیا درصد جهانی هم چه جنگی وجود داره بین دنیای آزاد و دنیای دیکتاتوری که خب یه زمانی هیتلر نمایندگیشون کرد، در حال حاضر پوتین و زی جی پینگ نمایندگیشون میکنن، خامنه‌ای نمایندگیشون میکنه، در ونزوئلا نمایندگیش میکنه، کوبا هستش نمایندگیش میکنه، اینا همه نمایندگی میکنن دیکتاتوری های جهان. و این جنگ هم واقعا وجود داره بین دموکراسی های جهان و دیکتاتوری و ضرورتا هم دنیای آزاد همیشه پیروز نخواهد شد. خب در خود امریکا ما میدیم که نیروهای چپ خیلی نفوذ دارن و خود امریکا ممکنه تغییر اساسی در ساختارش پیدا بشه و خب پوتین رو در قالب جنگ با دنیای غرب مطرح میکنه. بله. پیش از این صحبت شد که ما میبینیم چین کمونیست جی زی پینگ خواب بیدار شد یعنی به یاد بود که کمونیسته و بعد برابری در جامعه وجود داشته باشه. به خاطر همینم شرکت های تکنولوژیشو مثل علی بابا و یا جیگی یا همچین چیزی بود اسمشه، مثل شرکت های مثل اوبر زیر فشار قابل ملاحظه گذاشت شرکت های تکنولوژیشو که تو بانگ در بانگ در بازار سهام امریکا هم هستن تعداد قابل ملاحظه شون و اینا رو محدودیت قابل زیادی روشون گذاشت و اصولا برفض علی بابا قیمت سهام علی بابا من تصور میکنم من داشتم اینجا علی بابا رو ولی سهامش بالای 250 دلار بود، الان حتی زیر 100 دلار هم رفت سهامش به خاطر این موضوع. ولی خب چین کمونیست مقاماتش پی بردن که تمام ادعایی که دارن به خاطر موفقیت اقتصادیش وقتی کسانی که این موفقیت اقتصادی به امکان پذیر کردن مثل جک ما در علی بابا زیر فشار بزنن و اینا رو از بین ببرن و تضییقشون بکنن در از خودشون دارن تأسف میکنن. به خاطر همینه که اینجور که گزارش میشه یه مقدار تخفیف دادن در این فشاری که روی شرکت های خصوصی میذارن این مؤسسات که مقررات میذارن و مقررات محدودیت ایجاد میکنن برای شرکت ها. این در چین کمونیست خب تاقیه تغییر کرده، در اصل این خطر برای شرکت خصوصی همیشه وجود داره در چین کمونیست که بستگی به حزب کمونیست داره چجور تصمیم میگیره. یکی که هستش اینکه اکانومی از در چه بخشایی توسعه پیدا کرده، در چه بخشایی منقبض شده. این از نظر جی دی پی گروس نشنال پروداکت در اولین کوارتر امسال سه ماه اول سال یه آمار دقیقی داده شده در مورد این که چه بخشایی از صنایع گسترش پیدا کردن، چه بخشایی از صنایع در امریکا منقبض شدن و کوچکتر شدن. به طور کلی در تولید ناخالص ملیش در بیزینس اینوستمنت 1.17% اکسپاند کرده، بیشتر شد. و در سرمایه‌گذاری در مسکن‌های کوچک یا مسکن معمولی، مسکن مردم پلاس 0.1%. و کشوری کانترکشنش و پرایویت اینونتوریز 0.84% زیر 1% در همشون. در سرویس هلتکر به اضافه 4% مسکن و بهر آب و غیره 0.63% اکسپند کرده، گسترش پیدا کرده. فود سرویس 0.22% افزایش پیدا کرده. گردش و تفریح که مردم داره میکنه معروف هم بهش برای دنبال گردش تفریح 0.09% افزایش پیدا کرده. کارهایی که عمرشون زیاده مثل یخچال و تلویزیون و غیره که هر روز نمیره هر کی چی بخره 0.35% 1% افزایش پیدا کرده. بازم کارهای پردوام دوباره به اضافه 11% 11% 1%. ولی از طرف دیگه فود غذا و مشروبات -0.057%. در حالی لباس خریدم -0.12%. بنزین 0.29%. 29% consumption expenditure 0.09% که در مجموع میشه منهای 3.2%. اینا contraction داشتن، جمع شد یا منقبض شدی. البته این اطلاعات خیلی دقیق تری داره میده از پیچ و مهره‌های که اقتصاد امریکا رو میچرخونه. معمولا مردم بهش علاقه ای ندارن، ولی خب من بهش علاقه دارم. معمولا هر جریان فکری اون جزئیاتش خیلی با اهمیته، اون جزئیاتی که یه کلیتی رو میسازه. و در این مورد من فکر کردم بد نیستش که ولی به طور کلی اقتصاد امریکا در سه ماه اول سال 1.4% منقبض شد، یعنی پایین رفته. حتی در سه ماه قبل سال گذشته به شدت بالا رفته بودن، به خاطر نمیدونم بیشتر از 3% بود که بیا. علت اساسیش هم که 1.4% منقبض شد که یه پولایی که دولت امریکا خرج میکرد برای کرونا متوقف شده، خرج نمیکنه. بله، نیزی باید میدانیم آخرین لحظه یه نگاهی بکنیم به بازار سهام. ببینیم در اول برنامه خیلی پایین رفته بود و ببینیم در حال حاضر در چهاره. الان مشاهده میشه که S&P 500 166 پونت منفی، داو جونز بالای 1000 منفی، نزدک هم 595 منفی. پس یا تغییر نکرده، شاید این مقدارم بدتر شده. چون نیا میکنیم مونهنی ها همه پایین تر رفته، اندکی بدتر هم شده. البته اویل نفت هم بذاریم، من اینو باید آپدیتش کنم. باید این آپدیت نیست، تصویر قدیمیش. بله، مشاهده میکنید 142 پوینت S&P منفی شده وقتی داو جونز 988 و همشون منفی هم. نزدک 990 قبلی بیشتر از این بود. به راسل 2000 که 2000 شرکت امریکاییه بیشتر از 87 پوینت منفی شده. ولی خب اویدم نفتم و قیمتش بیشتر پایین اومده، هر بشکش 106 شده، 1 دلار و 1 سنت پایین رفت. حالا تو بازار سهام امروز ساعت 1:04 بعد از ظهر وقت نیویورک معلوم نیست کدوم جهتش عوض بکنه، ولی روی هم رفته. در این امسال همه چیز روی منفی داره میره و خیلی اصلا آرزو میکردن که هرچی داشت نفرخه بودن قرار سهام. من خب اینا همیشه بعد از فکت آدم میتونه بهتر میتونه صحبت کنه. در اصل من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز با سطفت هستم، امیدوارم هفته خوشی یک پیش داشته باشید و بدرود. خانم هما خیلی ممنون، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید، بدرود.